آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه شانو میشنوید. آذرماه 96. نمایش ماراتون و آرش عسگری نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، منم سلام دارم خدمت همه شنوندگان شما و دوستان و همکاران شما توی مجموعه تیوال. در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه وارد مبحث کارگردانی نمایش بشیم، به عنوان نویسنده از طرح و ایده‌ای که به اسم ماراتون نوشتید و روی صحنه آوردید برای شنوندگان ما بگید.
خواهش میکنم. این طرح که حالا من قبلا هم صحبت کردم در موردش چند جای دیگه، زایده یک تخیل 10 ساله است. یعنی در حدود 10 سال پیش یک تخیل و مکاشفه من به این فکر کردم که به هر حال حافظه ماها دو بخش عینی و غیر عینی داره، یعنی شهودی و غیر شهودی داره. توی مسیر بودن ما، توی مسیر هست بودن ما، لحظاتی بوده که اون لحظه احتمالاً توی حافظه عینی ما ثبت نیست. لحظه‌ای که ما فقط یک سلول بودیم، یا حتی لحظاتی که سلول‌های ترکیب شده‌ای بودیم، اون هم بخشی از پرسه بودن ماست که توی این مسیر توی ذهن ما نیست، حتی اگه یا ممکنه حتی باشه و دسترسی ما بهش ممکن نیست. این همینجور موند توی ذهنم تا اینکه سال گذشته من در مسیر نوشتن یه متن اجتماعی به این برگشتم که خب میتونه این متن با تخیل در مورد اون مسیر بودن تلفیق بشه. خواهش میکنم. و یه متن سورئال نهایتاً ازش بیرون بیاد و نهایتاً نشستم تخیل کردم که اگر ما میتونستیم به یاد بیاریم اون لحظه رو با حالا نمیدونم چی اسمش رو میشه گذاشت، خواهران و برادرانی که داشتیم اونجا چی گذشته بر ما، و نتیجه شد متن ماراتون که در مورد دوتا اسپرم یا حالا تو این اجرای جدید کروموزوم به دلایل که همه ما میدونیم،
یعنی ممیزی خورده بهش.
بله بله. این کار اصلاحیه های خیلی زیادی داشت توی اجرای مجدد، حدوداً 12 مورد اصلاحیه خیلی جدی داشت که یه موردش این بود که واژه اسپرم مظلومانه حذف شد از این کار و به جاش واژه مجهول کروموزوم رو مجبور شدیم ما بذاریم.
با توجه به اینکه متنتون یک همونطور که خودتون هم اشاره کردید یک متن سورئاله، اما در واقع موضوع واقعی هستش که بهش پرداختید و مستندهای علمی داره، میخوام بدونم در روند نوشتنتون واقعا مطالعه علمی هم داشتین؟ چون ما اصطلاح علمی خیلی میشنویم توی نمایشتون.
بله، این کار که حدوداً 3 ماه پیش از نگارش فقط تحقیقات کار طول کشیده. در ابتدا که من فقط به خاطر شکل گیری ایده خودم حدوداً 1 ماه تحقیق کردم در مورد کلیات بدن، یعنی تو بدن ما اتفاقات دراماتیک زیادی میفته هر روز که اگه با یک نگاه دراماتیک بریم بدن رو تشریح کنیم خیلی سوژه بهمون میده.
چقدر دغدغه من.
خواهش میکنم. و در ابتدای هم من شروع کردم به تشریح بدن برای خودم و سعی کردم اون نقاط دراماتیکی که توی بدن هست رو جدا بکنم و به یک ترکیب برسم، یعنی یک کستینگ توی بدن رو بکنم برای خودم. بعد از این اتفاق حالا دیگه نیاز به دانش تخصصی بود در مورد اینا. من یه نگاه صرفا دراماتیکی با قریحه نویسندگی داشتم بهش که با یکی دو تا از دوستان متخصص توی این زمینه صحبت کردیم، با یه فیزیولوژیست و یه اورولوژیست صحبت کردیم در این مورد و نهایتاً تحقیقات کار به این شکل تکمیل شد و بعد مراحل خود نگارش اومد. یکی از بحث‌های متن این هست که یه سری واژه‌های حالا علمی یا تخصصی هرچی توی متن هست، مثل مثلا اسم سری هورمونای بدن یا اجزای بدن. اما کاری که کردیم، ما اومدیم توی دیالوگا یه جوری اینو وارد کردیم که در پی بدون این که مخاطب متوجه بشه توضیح هم بیاد برای این واژه ها. یعنی اینجوری نیست که مخاطب متوجه نشه این یعنی چی. یعنی وقتی که بازیگر ما میگه اکسیتوسین، بعد در ادامه خودش میگه که بهش میگن عشق، یا بقیه واژه ها به نوعی باز میشه برای مخاطب.
کلام نمایش شما خیلی کناییه، یعنی در واقع میتونیم بگیم که متنتون و نمایش شما یک نمایش کاملا استعاریه. شما از این محیط و بستر برای گفتن حرفای زیادی استفاده کردید که توی دنیای واقعیت و دنیای خارج از اون محیط داره اتفاق میفته و توی جامعه مدنی ما شاهدش هستیم. مثلا یک جایی، یکی از دیالوگ‌ها این بود که به من گفتن اینجاها یک آنزیم من پر نمیزنه، اما نمیدونستم آورت اصلی از اینجا داره رد میشه،
شمالی.
و این به نظر من خیلی کناییه و من احساس میکنم که شما از این محیط و بستر استفاده کردید برای گفتن تمام این حرفا.
بله، به نوعی این کار توی فضای، اگر بخوایم تو دستبندی مکتبی کارها قرارش بدیم و بخوایم تخصصی بهش نگاه بکنیم، این کار توی لامکانی داره اتفاق میفته. درسته که مکان داره، مکانش بدنی یک انسانه، اما به صورت فنی این کار جزء کارهایی که در لامکانی و لازمانی داره اتفاق میفته. این لامکانی قاعدتا باید یک شرایطی داشته باشه که بشه به هر مکانی اطلاقش داد، و حالا چه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی محیط زیست خود ما و چه شرایط حتی اجتماعی سیاسی جهان و سایر محیط‌های اجتماعی دیگه به نوعی میتونن بازنمودی از اون چیزی که در این کار میگذره باشن. به نوعی هم نگاه لایه لایه ای داره، انگار یک محیط اجتماعی کلی خود سیاره‌ای که ما درش زیست میکنیم داره، یک محیط اجتماعی دیگه محدوده و جامعه‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم وجود داره، و یک محیط اجتماعی دیگه درون خود ما داره اتفاق میفته، و اینها زنجیرهای به هم پیوسته هستن که در حقیقت ما و آنچه درونمون داره میگذره داریم بیرونمون رو شکل میدیم. قاعدتا درون ما نمیتونه یک انسان خیلی فرهیخته روشن باشه و جامعه ما یک جامعه فشل، و هرچه یا برعکسش، درون ما نمیتونه یک درون فشل باشه و جامعه ما یک جامعه فرهیخته. پس هرچه درون ما داره اتفاق میفته بازنمودش میشه جامعه ای که میسازیم، و قاعدتا این شکل کنایی و استعاری رو داره. بله،
یه جایی از نمایشتون یک نگاه خیلی جالبی داشت، یا حداقل من اینطور برداشت کردم. البته نمایشتون همونطور که گفتم استعاریه، شاید مفاهیم خیلی زیادی بشه ازش گرفت، حتی مفاهیم فلسفی، و یکی از اون مفاهیمی که شاید بشه نگاه فلسفی بهش داشت اون نگاه جبر و اختیاری بود که شاید خالق ما به زندگی همه ما آدم‌ها داشته باشه. من احساس کردم این رو خیلی با سیاست خاصی توی نمایشتون گنجوندید. نمیدونم نگاهم درسته یا نه.
بله، به نوعی ببینید، تولد یک پدیده تکوینیه، یعنی ما در مسیرش نمیتونیم دخالتی داشته باشیم، یا لااقل توی حافظه ما ثبت نشده دخالت ما، میتونیم در موردش تخیل کنیم اما ثبت نشده. تو این کار هم ما یک تولد داریم، یعنی نهایتا این اتفاق رخ میده،
ولی خیلی مسیر جالبی رو طی میکنه تا اونی که فکر نمیکردن برسه میرسه. و شاید این اون نگاه جبر و اختیار رو برای من خیلی پررنگ تر کرد.
بله، میتونه باشه. اینا میتونستن تا این حد اختیار داشتن که از بین خودشون یکی رو انتخاب بکنن بفرستن تو، ولی در این حد دیگه اختیار نداشتن که همشون تصمیم بگیرن و ورود نکنن. تا حدی آره، ولی خیلی من درگیر این نگاه نبودم، اما کلیت من تا حدی این رو میرسون.
یه نکته جالب دیگه هم که باز این رو هم احساس میکنم با ظرافت خاصی توی نمایشتون ذکر کردید، اون بحث جنسیتی و اون تنش بین زن و مرد از قبل از این که توی این دنیا حاضر بشن وجود داره.
آره، بخشی از این کشمکش هست، اما ببین یه خطی کار رو وقتی که برای کسی متعریف بکنیم، دوتا اسپرم رسیدن به جایی که میتونن وارد پروسه تولد بشن، یکی از اینا کروموزوم آخرشون X و طبیعتاً جنسیت مؤنث داره و دیگری Y و جنسیت مذکر. حالا اینا باید با هم دیگه چالش کنن و از بین خودشون یه نفر رو انتخاب کنن.
مبارزه از اونجا وجود داره.
آره دقیقاً. اما وقتی این یه خطی رو ما برای کسی تعریف میکنیم، قاعدتاً تصورش اینه که خب پس اینا دارن بر روی زنانگی و مردانگی چالش میکنن، اما ما کلن اینو از کار حذف کردیم. به نوعی این میتونه پیش از جنسیت چالش دو عنصر بر سر بودن هم باشه، اما خب به هر حال به خاطر حفظ فضای توازن دراماتیک کار، ما کاراکترها رو زن و مرد گذاشتیم و به نوعی اون چیزی که شما میگین هم میتونه صدق بکنه.
خب میدونید چرا بیشتر این نگاه برای من قوت پیدا کرد؟ به خاطر اینکه احساس کردم اون کروموزوم X خیلی حامی حقوق زنانه. اینو تو دیالوگا هم خیلی میشنویم، تا کسی نتونه حقش رو بگیره نمیتونه درست زندگی کنه. دیالوگای این چنینی زیاد میگه. البته اینی که میگم مفهومش نیستش که نمایش شما نگاه زنانه داره. احساس کردم این تفکیک جنسیتیه و این مبارزه خیلی نمود پیدا میکنه.
بله دقیقاً این اتفاقا این بخشش نگاه درستی هست. پیشتر ما صحبت کردیم که به نوعی بازنمودی از جامعه بیرون از این بدن هم هست درون بدن و این نمایش. 50% از شاکله اجتماعی هر جامعه رو جنس مؤنث تشکیل داد و 50% رو مذکر. خب اگر قرار یک کار بازنمود اون جامعه باشه، پس باید به همون اندازه حضور این دو جنس توی کار رعایت شده باشه و بخشی از مطالبات هم توش ریخته بشه. آره از این منظر حرف درستیه، یعنی کاراکتر زن داره به نوعی توی بخشی از اکتای این کار مطالبات و حقوق مقفول مانده زنان رو مطالبه میکنه، یعنی فریادش میزنه و به خاطرش. و اتفاق دیگه‌ای که میفته، کاراکتر مرد نهایتا قانع میشه و کنار میکشه کنار میکشه و به عنوان کاراکتری که شاید به نوعی محق میدونه خودش رو در محق که نه به نوعی مقصر میدونه خودش رو، به نوعی خود سمبولیکش رو در شکل گیری این چالش ها، از کاراکتر مقابلش میخواد که ورود بکنه و بلکه بتونه تغییری توی این اوضاع ایجاد بکنه.
درسته. نمایش شما پیامای اخلاقی جالبی هم داره. اینی که با عوامل خارجی که بر بدن خودمون اعمال میکنیم و در واقع تحمیل میکنیم، کار هورمونا رو انقدر میریزیم به هم که توی درونمون دچار یک دگرگونی میشه که حتی یک جایی من برداشتم حتی این بود که ممکنه باعث حضور اون سلولهای سرطانی بشه.
بله دقیقاً. اصلا این دیالوگ رو ما داریم توی کار که یکی از اون سلولا میگه انقدر ما رو بکشین که آخرش بشیم یه توده سرطانی و بیفتیم به جون خودتون.
یه جایی که دیالوگی که میگه که انقدر وارد یه محیطی شدم که انقدر همه چیز قاطی پاتی و بالا پایین بود که نفهمیدم واردش محیطی شدم.
آره این هم باز هم در مورد فضای درون بدن داره صدق میکنه و هم در مورد فضای یک جامعه. اگه به صورت یک شاکله، به صورت یک پیکره ببینیم، ما وقتی توی بدن با کشتن سلول ها و کشتن و دوباره کشتن سلول ها یک سونامی تولید سلول معیوب ایجاد میکنیم که بهش میگن سرطان، توی جامعه با ایجاد چالش های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل فقر، مثل نخبه کشی و بقیه اینها و تکرار و تکرار دوباره اینها، نهایتاً سونامی های اجتماعی ایجاد میکنیم که مثل سرطان روح یک جامعه رو میخوره و دستخوش آسیب قرار میده. آمارهای اعتیاد، آمارهای خودکشی، آمارهای فرار مغزها و و و نشوندنده همین سرطان های اجتماعیه که با تکرار 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 و عدم رسیدگی بهشون توی جامعه ایجاد شده، عین اینکه یک پیکره، یک تن، یک بدن دچار سرطان شده باشه.
طراحی صحنه‌تون یک طراحی صحنه تقریبا فانتزیه که فکر می‌کنم اقتضای همین فضای سورئال باشه.
بله، ما توی طراحی صحنه و لباس تنه زدیم تا حدی به طراحی‌های پست مدرن، یعنی یه مقدار از فضایت سورئال خارج شدیم و پست مدرن کردیم. یعنی مثلا در مورد طراحی لباس، کاراکترهای اسپرم، طراحی لباس یا اون کروموزوم، حالا مخاطبای ما هر جا گفتیم کروموزوم میتونن اسپرم بذارن و گفتیم اسپرم میتونن کروموزوم بذارن برای دوستان دیگه چون من خودم قاطی کردم. کاراکترهای اسپرم یا کروموزوم یه لباس کاملا سورئال دارن که بازنمود اون فرم اسپرم بودن یا حالا کروموزوم بودن باشه. اما کاراکتر گولبول لباسش رو طراح لباس ما اومده از لباس افسران آلمانی گشتاپو
که حواسش به همه چیز
طراحی کرده و یا توی صحنه هم به همین شکل هست. یعنی ما یه در داریم با تابلو نئون اینتر که تکلیف رو روشن میکنه، یا صحنه هم کاملا طولیه، مخاطب از اول میدونه که دیگه اینجا مسئله فقط بودن یا نبودنه و بودن یا نبودن هم تکلیفش با این در روشن میشه و دیگه چیز دیگه ای ما نداریم، دیگه همینه و کشمکش قرار بر سر این بودن باشه که لازمش ورود، یعنی عبور از این در.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، من چند بار این رو تکرار کردم و باز هم میگم که توی تئاتر ایران اتفاقای خوبی داره میفته. یکی از اون اتفاقات خوب این سالن‌های با کیفیت خصوصیه که داره هر روز به روز بیشتر میشه، رشد میکنه. یکی دیگه از اون اتفاقات میزان خلاقیتیه که داره رشد میکنه توی تئاتر، اما روز به روز داره از مستقل بودنش متاسفانه فاصله میگیره تئاتر. این هم دلیلش اینه که شرایط اجرای نمایش توی ایران با وجود همه این سالن‌های خصوصی خوب و با کیفیتی که داره هر روز هم رشد میکنه، دیگه انقدر سخت شده از نظر مالی که گروه‌های مستقلی که یا از مواهب داشتن حمایت‌های مختلفی، از مواهب داشتن بازیگرهای چهره، حالا چه سینمایی چه تلویزیونی که دیگه این روزها حالا خوشبختانه یا متاسفانه زیاد شده، و یا حتی تئاتری، چهره‌های شناخته شده تئاتری محرومن. هر چقدر هم که توان و استعداد داشته باشن، باز تحت فشار مشکلاتی که برای اجرا دارن قرار میگیرن. این قرار نیست که الزاماً با حمایت‌های ارگان‌های مختلف دولتی یا هر چیز دیگه حل بشه. این میتونه با حمایت، با یک حمایت اجتماعی توسط خود مخاطبین فهمیده و فریخته تئاتر حل بشه. یعنی وقتی که مخاطب دقت بکنه به اثر نمایشی که میخواد ببینه و اولویت‌هاشو تغییر بده، الزاماً اولویتش این نباشه که من فلان چهره سینمایی رو حالا روی صحنه ببینم یا فلان زرق و برق تئاتر رو ببینم، و اولویتش رو بذاره حمایت از کارهایی که میتونن در آینده به بدنه تئاتر کمک بکنن. خودش خود به خود باعث رشد تئاتر میشه و این گروه ها میتونن تو این فضا نفس بکشن. و یه نکته خیلی کوتاه اینه که من واقعا و از صمیم قلب تشکر میکنم از دکتر صادقی و این محیطی که اینجا فراهم کردن. تصور ما اینه که خب آقای صادقی که معمولا هم مراودات خوبی دارن با تئاتر جهان، انگار که اینجا فضای یک از تئاترهای فرانسه رو دیدن و آوردن اینجا ایجاد کردن. همینقدر اینجا فضاش ایداله، اینقدر نزدیک به مطالبات یک گروه تئاتری، انقدر درک متقابل وجود داره و نگاه حمایتی خیلی ویژه دارن که اگر این نگاه حمایتی نبود، قطعاً گروه جوان و بی حمایتی و مستقلی مثل گروه ما نمیتونست هیچ وقت شرط اجرا تو همچین مکانی رو داشته باشه. از شما هم خیلی ممنونم که زحمت کشیدین و این گفتگو رو با ما داشتین.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای آرش عسکری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.